زرده تخم مرغ و یک قاشق غذاخوری شیر. اینا رو با هم مخلوط میکنین، مواد زرین درست میشه که باعث براق شدن و خوش رنگ شدن کلچه و شیرنی شما میشه. در روش اضافه کنین و بعد از او از تزیینات مثل دانه کنجد و دانه سیادنه یا دانه های خشخاش میتونین استفاده کنین و داخل داش به مدت 30 الی 35 دقیقه بانین که پخته شوه. این کلچه خوشمزه را میتونین به عنوان عصرانه و یا برای پذیرایی از مهمانای عزیزتان استفاده کنین. امیدوار هستیم که از آموزش امروز خوشتان آمده باشه. تا هفته آینده با آموزش دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
تشکر از فرشته جان خالقی عزیز و تشکر از شما که امروز برنامه خودتان شنیدین. انشالله که غذاهای خوشمزه درست کنین بر اعضای خانواده و دور هم و خوشی تمام با سلامتی جان جوری و آرامش خاطر و در امنیت کامل نوشی جان کنین. دیگه وقت نداریم، باید از خدمتتان مرخص شیم. انشالله خدا عمری و توفیقی که فردا باز هم خدمتتان برسیم رأس ساعت 10 بخیر. با همه خدمتگزارانتان در برنامه زنده باد زندگی، روزتان خوش، خدا نگهدار.
اولین صادرات فولاد. کشورهای غربی به شاه اجازه تأسیس کارخانه فولاد نمی‌دادند و می‌گفتند ایران نیازی به تولید فولاد ندارد و هر زمان بخواهد فولاد وارد می‌کند. بالاخره برخلاف میل غربی‌ها، شوروی‌ها اولین کارخانه فولاد ایران را ساختند که آن هم به قدری که پیش‌بینی می‌شد محصول نمی‌داد. تولید فولاد بعد از انقلاب افزایش پیدا کرد، اما ایران همواره نیازمند واردات فولاد بود. و همواره میزان فولادی که وارد می‌کرد بیشتر از میزان فولادی بود که صادر می‌کرد. اما در تاریخ برای اولین بار در سال 1395 بود که سرانجام میزان صادرات فولاد ایران از واردات آن بیشتر شد. آن هم به این دلیل که تولید فولاد کشور در سال 1395 به 16.5 میلیون تن رسید. این در حالی است که ایران قرار است با یک رشد جهشی در سال 1404 18 میلیون تن فولاد تولید کند.
اگر چشم و چراغ خانه هستی با ملک دیگران بیگانه هستی، کسی مهری تو را در دل ندارد، کسی نامی تو را بر لب نیارد، کسی دستی تو را نمی فشارد، به شهر بی محبت رفاقت به رفاقت، به شهر بی محبت رفاقت به رفاقت، به این ملک و ای مردم تبسم به تبسم، با این دستای خالی سیالی به سیالی.
با اعلام ساعت 11 قبل از ظهر به وقت ایران و افغانستان توجهتان را جلب میکنیم به دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. تبریک عرض می کنم سال روز ولادت با سعادت امام هادی علیه السلام را محضر یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند. من زکریا حسینی هستم، به اتفاق همکارانم در خدمتان هستیم با تقدیم این بخش خبری. فرمانده سازمان تروریستی فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام با سفر به کابل با رئیس جمهوری افغانستان دیدار و درباره بحران کنونی این کشور با وی گفتگو کرد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ارگ ریاست جمهوری افغانستان در بیانیه اعلام کرد محمد اشرف خانی رئیس جمهوری این کشور و جنرال مکنزی رئیس فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام دیشب در دیدار با یکدیگر در خصوص اولویت‌های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و وضعیت امنیتی این کشور بحث و تبادل نظر کردند. اسخای می‌کنم جنرال مکنزی همچنین در نشست خبری در کابل گفت آمریکا در روزهای اخیر حملات هوایی خود را برای حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان افزایش داده و ما آماده هستیم تا در صورت ادامه حملات طالبان سطح این حمایت را در روزهای آینده بیشتر کنیم. فرمانده سازمان تروریستی فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام در حالی از ادامه حمایت این کشور از نظامیان افغانستان سخن به میان آورد که حضور 20 ساله نظامیان آمریکایی در این کشور باعث افزایش ناامنی، تولید مواد مخدر و گسترش تروریسم در افغانستان شده است. وزارت امور خارجه افغانستان با استقبال از گزارش تیم تحلیل و نظارت کمیته تحذیرات شورای امنیت ملل متحد مبنی بر تداوم روابط گروه طالبان با گروه‌های تروریستی، این گروه را تهدیدی جدی برای منطقه و جهان دانست. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، کمیته تعزیرات شورای امنیت ملل متحد با صدور گزارشی تداوم روابط طالبان با گروه‌های تروریستی بین المللی مانند القاعده را تایید کرد. به دنبال آن، وزارت امور خارجه افغانستان با قدردانی از تلاش‌های نهادهای بین المللی درباره تأیید پایبند نبودن طالبان به تعهدات بین المللی و توافقنامه صلح دوحه قطر، برگزاری نشست فوق‌العاده شورای عالی حقوق بشر و ارسال هیئت حقیقت‌یاب ملل متحد به منظور بررسی و پیگیری تخطی‌ها و جنایات ضد بشری طالبان را خواستار شد. در گزارش جدید شورای امنیت آمده است که گروه تروریستی القاعده حداقل در 15 ولایت شرقی، جنوبی و جنوب شرقی افغانستان با حفاظت طالبان حضور دارند و همچنان گروه القاعده در شبه قاره هند نیز با حمایت گروه طالبان در قندهار، هلمند و نیمروز افغانستان فعالیت دارند. سه غیر نظامی افغانستانی در حمله توپخانه اعضای گروه طالبان به مرکز ولایت فاریاب کشته شدند. با گزارش خبرگزاری شفقنه افغانستان، روح الله خلیل اوغلو فرمانده پلیس فاریاب گفت اعضای گروه طالبان ولسوالی میمن مرکز ولایت فاریاب را با گلوله‌های توپخانه هدف قرار دادند که در این حمله یک کودک و دو زن کشته شدند. روح الله خلیل اوغلو افزود هدف طالبان از این حمله ایجاد ترس در میان مردم بوده است. بر اساس این گزارش، نیروهای دولتی افغانستان در پاسخ به این حمله مواضع گروه طالبان را هدف قرار دادند که بر اثر آن 6 عضو این گروه کشته و 7 نفر دیگر زخمی شدند. گروه طالبان در 2 ماه گذشته همزمان با اعلام خروج نظامیان آمریکایی و خارجی از افغانستان، حملات به مناطق مختلف این کشور را تشدید کردند. در تازه ترین تحولات جاری در افغانستان، در حالی که طالبان از تصرف ولسوالی ناری در ولایت کنر خبر می دهد، وزارت دفاع افغانستان از تلفات سنگین طالبان در نبردهای اخیر سخن به میان آورد. با گزارش خبرگزاری ایرنا، ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان روز یکشنبه در توییت اعلام کرد نیروهای این گروه ولسوالی ناری کنر را به طور کامل تصرف کردند. با گفته این سخنگو، در جریان تصرف این ولسوالی 80 نیروی دولتی به طالبان پیوسته و مقادیر زیادی سلاح و مهمات به غنیمت گرفته شده است. دولت افغانستان به انتشار این خبر واکنشی نشان نداده است. وزارت دفاع افغانستان هم امروز در اطلاعیه اعلام کرد در شبانه روز گذشته 175 عضو گروه طالبان در حملات هوایی و زمینی اردو کشته شدند. بر اساس این اطلاعیه 81 تن از اعضای طالبان در بلخ، 11 تن در بدخشان و 13 تن در تخار در حملات هوایی اردو کشته شدند. وزارت داخلی افغانستان هم اعلام کرد طراحان و مجریان حمله راکتی روز عید سعید قربان بر نمازگزاران در کاخ ریاست جمهوری را بازداشت کردند. نماینده پارلمان افغانستان از فرسودگی ناوگان هوایی اردوی این کشور انتقاد کرد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، اجمل رحمانی نماینده مردم پروان در پارلمان افغانستان گفت یک سوم هلیکوپترها و هواپیماهای اردوی افغانستان غیر قابل استفاده است. این عضو پارلمان افغانستان افزود قرار بود پس از خروج نظامیان آمریکایی ناوگان هوایی اردوی افغانستان موجب برتری کابل در برابر طالبان باشد، اما اکنون با غیر قابل استفاده بودن شمار زیادی از هلیکوپترها و هواپیماها، اتمام بمب‌های هدایت شونده و برنامه طالبان برای حذف خلبانان، برتری هوایی دولت علیه طالبان در حال کمرنگ شدن است. رحمانی تاکید کرد یک سوم ناوگان هوایی اردوی افغانستان شامل 160 هلیکوپتر و هواپیما به دلیل نبود قطعات یدکی و کاهش خدمات تعمیر و نگهداری این ناوگان پس از خروج آمریکایی‌ها غیر فعال شده است. شمار کل مبتلایان و جانباختگان ویروس کرونا در افغانستان همچنان در حال افزایش است. با گزارش خبرگزاری شفقنای افغانستان، وزارت بهداشت افغانستان روز یکشنبه اعلام کرد که با ابتلای 414 نفر دیگر به ویروس کرونا در این کشور، شمار کل مبتلایان به 144,285 نفر افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، 52 نفر دیگر هم بر اثر ویروس کرونا در افغانستان جان باختند که شمار کل جان باختگان به 6,477 نفر رسیده است. نماینده محلی وزارت امور مهاجران در افغانستان اعلام کرد که به علت درگیری‌ها در ولایت قندهار حدود 22,000 خانواده آواره شدند. با گزارش خبرگزاری فرانسه، نماینده محلی وزارت امور مهاجران در افغانستان روز یکشنبه گفت در ماه جاری درگیری‌ها در قندهار سبب شد تا این تعداد خانواده که حدود 150,000 نفر هستند آواره شوند. دوست محمد دریاب، مدیر بخش آوارگان در ولایت قندهار گفت همه آنها از مناطق بی‌ثبات در حومه غربی، شمالی و جنوبی قندهار به مناطق امن‌تر در مرکز شهر پناه آوردند. آقای دریاب تاکید کرد ما فقط توانستیم 4 اردوگاه برای پذیرش این آوارگان در شهر آماده کنیم. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد فتنه انگیزی دشمنان با کمک مردم و مسئولان پایان یافت. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار سرلشکر حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز یکشنبه با بیان اینکه دشمن با بهانه‌های مختلف از جمله مشکلات اقتصادی، بی‌آبی و خشکسالی به دنبال فتنه انگیزی در کشور است، گفت با کمک مردم و مسئولان مشکلات یکی پس از دیگری مرتفع می‌شود. سردار سلامی افزود ملت ایران مقتدرتر از همیشه در کنار هم خواهند بود. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به وقایع اخیر ولایت خوزستان از مردم این دیار به عنوان مردمی بصیر و آگاه نام برد که صفوف خود را از ضد انقلاب جدا کردند. سردار سلامی همچنین گفت ایران با مدیریت کرونا، انجام واکسیناسیون عمومی و اداره کشور زیر فشار سخت‌ترین تحریم‌ها نشان داد که مستقل است و وابسته به هیچ ابرقدرتی نخواهد بود. با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، امروز مراسم یادواره شهدا در شهر سنندج مرکز ولایت کردستان در غرب ایران برگزار شد. رئیس مجلس ترکیه برای شرکت در نشست رؤسای مجالس جمهوری آذربایجان، پاکستان و ترکیه به باکو سفر می کند. با گزارش خبرگزاری آناتولی، مصطفی شنتوب رئیس مجلس ترکیه فردا برای شرکت در اولین نشست سه جانبه رؤسای مجالس جمهوری آذربایجان، پاکستان و ترکیه به باکو می رود. این نشست روز سه‌شنبه 27 جولای در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان برگزار خواهد شد. در این سفر رئیس مجلس ترکیه با مقامات جمهوری آذربایجان دیدار و گفتگو می کند. روابط ترکیه و جمهوری آذربایجان اخیراً به علت حمایت انقره از باکو در جنگ قره‌باغ بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان گسترش یافته است. فرمانده سابق اطلاعات نظامی رژیم صهیونیستی گفت یکی از مهمترین شکست‌های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر سابق اسرائیل، عدم توانایی‌اش برای ممانعت از افزایش قدرت حماس در غزه و حزب الله در لبنان بود. با گزارش خبرگزاری فلسطینی سما، آموس یدلین فرمانده سابق اطلاعات نظامی رژیم صهیونیستی روز یکشنبه در مقاله نوشت بنیامین نتانیاهو در دوره نخست وزیریش تلاش کرد به اندازه کافی در مقابل جنبش حماس سپر ایجاد کند، اما آنچه اتفاق افتاد این بود که سپر مقاومتی متقابل بود. این فرمانده صهیونیست نوشت هدف اصلی نتانیاهو ممانعت از ایجاد زیرساخت نظامی در مرزهای شمالی فلسطین بود، اما موفقیت این طرح نسبی بود و وی نتوانست مانع حضور نظامی ایران در سوریه یا پیشرفت در پروژه مشکای هوشمند حزب الله لبنان شود. یدلین تاکید کرد برغم عملیات ارتش اسرائیل، حماس و حزب الله لبنان توانستند سامانه‌های سلاح و توانایی‌های تکنولوژی خود را به صورت حیرت آوری در زمینه‌های دقیق بودن موشک و پهپادها و دفاع هوایی تقویت کنند و نتانیاهو در ممانعت از مسلح شدن جنبش‌های مقاومت در منطقه که تهدید امنیتی بزرگی برای اسرائیل بود شکست خورد. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس حملات رژیم صهیونیستی به غزه را تلاشی بی ثمر برای قدرت نمایی دانست. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حازم قاسم سخنگوی حماس روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد بمباردمان نوار غزه تلاشی بی ثمر و شکست خورده از سوی دشمن صهیونیستی برای نشان دادن قدرت ناتوان خود و ترمیم وجهه ارتشی است که نبرد سیف القدس آن را به لرزه درآورده است. قاسم تأکید کرد این حملات مقاومت ما را برای بازپسگیری حقوق ملت فلسطین متوقف نمی کند و ما به مبارزه قانونی و مشروع خود در راه زندگی با کرامت و آزادی در سرزمین خود ادامه می دهیم. سخنگوی حماس گفت مقاومت قهرمانانه برای تعامل با هر گزینه آماده است و به اشغالگران اجازه نمی دهیم معادله مورد نظر خود را تحمیل. خب شنوندگان عزیز، سپاسگزاریم. مشروع خبرها به سمتان رسید. همچنان در خدمتتان هستیم با ادامه سرویس خبری این ساعت. همکارم سید محمد امین عالمی در کابل گزارشی تهیه کرده از مهمترین مندرجات امروز مطبوعات کابل. دعوت میکنم که بشنوید.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل. چرا کشورهای متحد افغانستان بد بازی میکنند؟ عنوان سرمقاله روزنامه اطلاعات روز است که در آن چنین آمده است: نمایندگان ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا در نشست 22 جولای در روم پایتخت ایتالیا که در خصوص روند صلح و عبور از بحران کنونی در افغانستان برگزار شد، خواستار برقراری آتش‌بس و توافق میان حکومت افغانستان و گروه طالبان روی جزئیات حکومت انتقالی شدند. این نخستین بار است که متحدان و حامیان حکومت افغانستان درباره جزئیات روی شرایط گذار و دولت انتقالی سخن میگویند. در اعلامیه پایانی این نشست آمده است که دستیابی به یک توافق سیاسی در مورد قانون اساسی احتمالاً زمان بر است. بنابراین از دو طرف جنگ و صلح افغانستان خواستند که قبل از رسیدن به توافق سیاسی نهایی برای آینده افغانستان فعلا روی آتش بس سراسری و همه جانبه و همچنین روی جزئیات حکومت انتقالی فراگیر توافق کنند. در این اعلامیه آمده است که ساختار سیاسی دوره گذار یا حکومت انتقالی بایستی شرایط زائل را دارا باشد، فراگیر و همشمول باشد، حق مردم برای انتخاب زعیم محفوظ باشد، حقوق بشر شامل حقوق زنان، جوانان و اقلیت‌ها محفوظ باشد، تعهد برای مبارزه با تروریسم وجود داشته باشد. اطلاعات روز می افزاید کشورهای متحد سیاسی و حامی مالی و نظامی حکومت افغانستان در این شرایط بحرانی خواسته‌هایی را مطرح کردند که بدون شک برآینده آن چیزی نیست جز تکمیل پازل پیروزی گروه طالبان و همچنان شکست و فروپاشی حتمی ساختارهای سیاسی و نهادهای امنیتی افغانستان، چرا که در صورت طرح مسئله حکومت انتقالی آن هم در چنین وضعیت جنگی نخستین بازخورد آن به نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان برمیگردد و این نهادها مشروعیت سیاسی و قانونیشان را از دست می‌دهند. در حالی که همین کشورهای حامی حکومت افغانستان با این توجیه از افغانستان خارج شدند که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان می‌توانند وضعیت موجود جنگی را حفظ کنند و از پیشروی گروه طالبان جلوگیری نمایند. و شانس اجرای اعلامیه روم اندک است، عنوان سرمقاله روزنامه 8 صبح است که در آن چنین آمده است: افغانستان متاسفانه به جای سیر در مسیر صلح به سمت یک جنگ تمام عیار در حرکت است. برنامه تازه دولت این است که در ظرف 6 ماه آینده وضعیت جنگ را تغییر دهد. این یعنی بنبست دیپلماسی و رفتن افغانستان به سمت یک جنگ تمام عیار که پایان آن برای هیچ کسی قابل پیش بینی نیست. البته با توجه به سماجت گروه طالبان و پیشروی این گروه انتخاب دیگری برای دولت افغانستان باقی نمانده است. 8 صبح می افزاید جامعه جهانی باید وارد میانجیگری فعال بین دولت و طالبان برای صلح شود. همزمان از اهرم‌های فشار در دسترس برای اعمال تغییر در موضع گروه طالبان نیز استفاده کند. تا زمانی که گروه طالبان و کشورهای حامی این گروه تغییر وضعیت ندهند، ممکن نیست که روی آتش بس، دولت انتقالی و تشکیل دولت مطلوب در آینده توافق حاصل شود. و نگاهی می‌اندازیم بر روزنامه آرمان ملی که در سرمقاله‌ای تحت عنوان طالبان چه می‌خواهند واضح بسازند چنین نوشته است: طالبان ظاهراً از طرح اداره موقت حمایت کردند و گفتند که اگر آقای غنی کنار برود آنها دست از جنگ و خشونت برمی‌دارند. اگر با شکل‌گیری یک اداره موقت مشکل کشور حل شود و جنگ و درگیری‌ها پایان یابد، باید همه طرف‌ها از این طرح حمایت کنند. اما موضوع قابل ذکر این است که مکانیزم شکل‌گیری اداره موقت روشن نیست. چگونه این معمول برآورده می‌شود؟ طالبان تا حال روشن نساختند که از انتخابات و نظام انتخابی حمایت می‌کنند یا خیر. در پایان آرمان ملی می‌افزاید: برخی باور دارند که طالبان هنوز هم به فکر بازی دادن مردم هستند و می‌خواهند فرصتی پیشاید آنها با جبر و اکراه و خشونت نظر و فکرشان را بر مردم تحمیل کنند. اگر قرار باشد که یک اداره موقت به وجود آید، باید پیشاپیش اصول اساسی این اداره تدوین شود و چگونگی گذار از اداره موقت به یک دولت انتخابی روشن گردد. در غیر آن ممکن است روزگار ما بدتر از این شود و با یک توطئه بسیار ظریف سرنوشت مردم به دست تاریک اندیشان و مزدوران بیگانه قرار بگیرد. شنوندگان عزیز، این بود گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل که تقدیم حضورتان شد. خدا نگهدار.
خب شنوندگان گرامی و ارجمند، سپاسگزاریم. گزارش گزیده مطبوعات کابل تقدیم حضورتان شد. در ادامه این بخش خبری خدمتتان هستیم. مطلبی از روزنامه قدس تقدیم حضورتان میشه تحت عنوان هیچ مذاکره خارج از دولت و ملت افغانستان پیام‌آور صلح نیست. روزنامه قدس چاپ ایران در این مطلب آورده که آنچه موجب عدم شکلگیری توافق در دوحه به نفع مردم افغانستان شد را بی تردید می توان به این موضوع نسبت داد که مذاکره کنندگان دوحه کمترین نسبتی با مردم و مشکلات مردم افغانستان ندارند. همین موضوع که آنها هیچ جایگاهی در میان ملت افغانستان ندارند منجر به عدم شکل گیری مذاکره شده است. به وضوح می توان پیش بینی کرد هر نوع مذاکره‌ای که بعد از توافق آمریکا و طالبان صورت بگیرد، مذاکراتی که در طی 11 ماه گذشته بر سر مشکلات و درگیری‌های دولت با طالبان صورت گرفته، هیچ کدام به فرجام نرسیده و نخواهد رسید. این مذاکرات به دلیل متقن پیشرفت نمی کند. هنگامی که دو طرف مذاکره کننده در دو مسیر کاملا متفاوت به مسئله افغانستان نگاه می کنند، مشخص است مذاکره نتیجه‌ای نمی دهد. نویسنده این مطلب نوشته طرف طالبان به دنبال تشکیل امارت و حکومت اسلامی به شکل مورد نظر خود است تا طالبان مالک این امارت اسلامی خودخواسته شوند، در حالی که طرف مقابل یعنی دولت به دنبال حفظ نظام، قانون اساسی، صلح و آتش بس است. طرف مقابل یعنی طالبان جنگ را مهمترین مؤلفه مورد نظر خود برای رسیدن به اهداف سیاسی می‌داند، در حالی که طرف مقابل به دنبال گرفتن مؤلفه جنگ از طالبان است. قطعاً چنین روی کردی هرگز به نتیجه نمی‌رسد. هرچند دولت افغانستان دولتی و گفته این کارشناس منفعل است. اصلاً می‌کنم نویسنده این مطلب نوشته هرچند دولت افغانستان دولتی منفعل است که کمترین انسجامی برای مدیریت کشور را ندارد، با این حال ملت حامی دولت هستند، لذا ملت افغانستان خواستار حفظ انسجام دولت و کنار گذاشتن اختلافات داخلی برای حل مشکلات خود هستند. خب دوستان، بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان با این بخش خبری. همه‌تان را به خدای مهربان می‌سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، در خدمتتان هستیم در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
برمانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. البته که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما عزیزان شنونده. فرارسیدن سال روز ولادت با سعادت امام علی النقی هادی علیه السلام را خدمتتان تبریک و شاد باش عرض می کنیم. با افتخار با برنامه آینه حقیقت مهمان لحظه های زیبای زندگیتان هستیم. بسیار خوشحالیم که ما را برای شنیدن انتخاب کردید.
تو گل مقسوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی. عطر خوبی های عالم در هوای حسرت دلهای عاشق یک نگاه سوی توست، در نگاه تو تلسم گریه های من شکست.
امروز در خدمت استاد محمدی شاهرودی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما هستند. در ادامه گوش می سپاریم به حدیثی ناب از بزرگان دین با کلام حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب. بر اسم آغاز ابتدا مرور می‌کنیم پرسش‌های شما عزیزان را. دوست عزیز شنونده پیامک زدند و پرسیدند همیشه اگر انسان تفکر کنه و از عقلش کمک بگیره، یک راه آسانی برای حل سختی‌ها پیدا میشه. آیا انسان برای رسیدن به کمال حتما باید راه سخت را برود که ساخته شود، در حالی که در همه مسائل یک راه راحت و آسان پیدا می شود؟ عزیز شنوندهی پیامک زدن و پرسیدند به حدیثی برخوردم که مفهوم آن برایم روشن نیست و آن این که بندگی گوهریست که انتهایش پروردگاریست. حدیث معروف امام صادق علیه السلام که فرمودند یا فضیل العبودیتو کنه هر ربوبیه. بسیار سپاسگزاریم از همه شما عزیزان که لطف دارین به این برنامه و پیامک میزنید. خیلی از دوستان سوال داشتن که کی پاسخ سوالات ما را میتین. انشالله کارشناسان ما سر نوبت پاسخ تک تک شما عزیزان را خواهند داد. میریم سراغ اولین پیامکی که به دست ما رسیده. دوست عزیز شنوندهی فرمودند که همیشه اگر انسان تفکر کنه و از عقلش کمک بگیره یک راه آسان برای حل سختی ها پیدا میشه. آیا انسان برای رسیدن به کمال حتما باید راه سخت را برود که ساخته شود، در حالی که در همه مسائل یک راه آسان و راحت پیدا می شود؟ سلام عرض می کنیم خدمت استاد محمدی شاهرودی و از ایشان خواهش می کنیم که پاسخ این دوست عزیز شنونده را بتن.
سلام علیکم و رحمت الله. این دو صورت داره فرمایششون. یه صورت این که انما العسر یسرا، که با هر سختی دو تا آسانی هست، با یک سختی دو تا آسانی هست، نه اینکه با هر سختی یا آسانی باشه که شون گفتن، حتی بالاتر از این، چون اون العسر که با الفلا اومده همون عسر اولیه، ولی یسر نه، یسر اولی با یسر دومی فرق میکنه. این درسته، از این حیث درسته که دنبال هر سختی یک آسانی هست، بلکه با هر سختی دوتا آسانی هست. اما اگه به این شکل نگاه بکنیم که بگیم که هیچ کار سختی وجود نداره، همه کارهای سخت در کنارش لزوماً یک کار آسانی هم هست، فقط مردم فکر نمی‌کنن، نه اینا نمیشه گفت، این کلیت اینجوری نمیشه گفت. خب مردم همه فکر می‌کنن که اگه راه آسون باشه اونو انتخاب می‌کنن. الان که شما می‌خواید روزه بگیرید، روزها هم بلنده و گرم هم هست و باید روزه رو بگیرید. روزه گرفتن سخته. شما در کنارش چرا این فکر می‌کنید؟ راهی وجود نداره که بگیم که انسان تشنه نشه، گرسنه نشه، مثلا کسانی کار می‌کنن، کسانی که زحمت می‌کشن، چاره‌ای هم نداره. نانواز باید نانوایی هم بکنه، کنار تنور درجه حرارت بیسته و روز هم داشته باشه. خب سخته. شما چرا پیشنهادش میکنید که مثلا بگیم که شما از این راه برو، بیم روزه نگیر، خب نمیشه. بیم کار سختی کن، خب نمیشه. امرار معاشش همینه. برای اینکه بگیم که همه جا هست، بله بعض وقتا هست و مردم باید فکر کنن، باید مشورت کنن، باید تحقیق کنن، باید تفکر کنن که اگر راه آسونی هست از اون راه آسون برن. اینکه ما تصور کنیم که مثلا خود سختی به ماه و سختی فضیلتی داره، طوری که اگر دو تا راه وجود داشته باشه، یک راه آسان یک راه سخت، بیم شما حتما از راه سخت برو که اون راه سخت ثوابش بیشتره. مثلا برای روزه گرفتن ما دو تا راه داشته باشیم، یه راه این که راحت روزه بگیریم، یه راه این که سخت روزه بگیریم. بیم که حتما شما از اون راه سخت برو که ثواب بیشتر داشته باشه. نه اینجوری نیست. اون افضل الاعمال احمدها اونجاییست که انسان چاره دیگه نداره. یا این که نه، از خودم که عم دایر بینه که مرجحاتی رو انسان ملازم کنه. مثلا فرض کن روزه در میدان جنگ، روزه در حال کار کردن، عم دایر بینه که انسان کار و زندگی رو تعطیل کنه و روزه بگیره، یا یعنی که تعطیل نکنه. که تعطیل نکنه این سخته، این فضیلتش بیشتره. اما اینکه نه، وقتی انسان میتونه از راه آسون بره، بگه نه من خودم از راه سخت برم، خودمو به سختی بندازم که به ثواب بیشتری برم، نه چنین چیزی نیست. پس این که بگیم که ایشون هم فرمودن که بعضیا خیال میکنن که خود سختی به ماه و سختی موضوعیت داره، نه ما قبول نداریم موضوعیت داشته باشه. مهم اینه که انسان اون وظیفه رو انجام بده، تکلیف رو به احسن وجه انجام بده. اگر تکلیف سخت باشد فضیلتش بیشتره، ثوابش بیشتره. او باید تکلیف حتما انجام بده. فرض اینه که تکلیف اگه بخواد انجام بشه سخته، یا این دو تا تکلیفی که ما داریم یکی سخت‌تر از اون یکی هست، اگه انسان سخت‌تر رو انتخاب بکنه فضیلتش بیشتره، ثوابش بیشتره. اما اونجایی که دو تا راه داره، یک راه آسان یک راه سخت، بگه من میخوام راه آسان رو کنار بذارم با اینکه نتیجهش یکیست، تکلیفم به احسن وجه انجام میشه، نه کسی چنین چیزی رو نگفته.
حدیث هدایت.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عن المفضل ابن عمر قال سمعت ابا عبد الله جعفر ابن محمد عليهم السلام يقول لا يكمل ايمان العبد حتى يكون فيه خصال اربع. اگرچه که ایمان یک امر قلبی است، اما همین امر قلبی با بعضی از اعمال جوارحی تکمیل می شود یا نقص پیدا می کند. حالا یا به خاطر این که این اعمال جوانحی مستحسن منبعث است از اون قلب مؤمن، ایمان اوست که این صفات حسنه را و خصال حسنه را در او ایجاد می کنه، یا از این جهت این ممکنه این باشه. ممکنه هم هست بگیم که با قطع نظر از این معنا نفس دارا بودن خصال حسن و اعمال نیک و اعمال جوارحی خوب، اینا موجب می شود که اون ایمانی که در قلب انسان هست، اون ایمان صفای بیشتری پیدا کنه، که هر دوی اینا در شرع، در آیات قرآن و روایات نمونه ها و نمودارهایی داره. علی حالین چهار خصلت رو ذکر می فرمایند. یکی یحسن و خلقه. اولش اخلاق خوب. چقدر روایات ما تا حالا خوندیم راجع به اخلاق خوب، خلق خوب. اخلاق خوب در خانه، با همسر، با فرزندان، با پدر و مادر، در محیط کار، با همکاران، در محیط عمومی، با عامه مردم، اخلاق خوب، خوش اخلاقی. نقطه مقابلش بد اخلاقی و عبوسی و کج خلقی و این هاست. یعنی چقدر روایات متعددی در این جهت خونده شده، این هم یکی از این روایات. حسن خلق، بعضی هستن، آدم های خوبی هم هستن، لحاظ عمل بد اخلاق، تو خانه با زن و بچه، با مردم بد اخلاق. اعمالشون خوب است اما اخلاقشون بده. به بنده گاهی شکایت میکنن بعضی از حضرات بانوان، نامه مینویسن به من، همسر ما طلبه است مثلا، فرض کنید طلبه خوبی هم هست درس خونم، بد اخلاق تو خونه، بد اخلاقی میکن. یا همسر ما پاسداره، یه خب پاسدار یه خصوصیت مثبتی است دیگه، پاسدار بودن، مجاهد فی سبیل الله، آمادگی بر... اما تو خانه اخلاقش بده. خب این خیلی نقص بزرگی است. اون کاری رو که شما با ایمانتون، با عمل صالحتون انجام میدید، این بد اخلاقی اون کار رو خراب میکنه، ناقص میکنه. خوش اخلاقی خیلی نعمت بزرگی است و حسنه بزرگی است. این یک. و تسخو نفسو، نفس او با سخاوت باشد، از اون آدمای بخیل ممسک، اینهایی که از آب از دستشون نمیچه که به قول معروف، از اینها نباشه، سخاوت داشته باشه، بتوانه بذل و بخشش کنه. حالا نمیگیم بذل و بخشش زیاد، هم که تواناییشو ندارن، اون مقداری که میتوانه اهل بذل و بخش. بعضیا اینجوری هن، فقیرن، جز به مستضعفین جامعه هن، جز به فقرا و تنگ دست ها، اما مثلا همون مقداری که دارن، سفره ای دارن، سفره باز میکنن، مهمون دعوت میکنن، به این و اون تا اونجایی که میتوانن کمک میکنن. خیلی خوبه این تسخو نفسو، این هم سخاوت. سومی و یمس کفضل من قوله، زیاده گویی نکنه، سخن زیاده رو از کلام خودش نگه داره و زیاده گویی نکنه. بعضیا پرحرفی میکنن، پرحرفی خوب نیست. هرچه انسان کمتر، مگر اونجایی که لازم است، اونجایی که باید حرف زد، اونجایی که مقتضی حرف زدن است و سکوت در اونجا اخر رضاست و بد است. سکوت یک جایی هستش که از حرف زدن گناهش بیشتره. نه، اونجا مراد نیست. در حال معمولی، در جلسه معمولی، در اجتماع معمولی پرگویی کردن و حرف زیادی زدن این هم چیز خوبی نیست. یمسک الفضل من قوله و یخرج الفضل من ماله. اما نقطه مقابل مالش هست، زیادی مال خودش رو خارج کنه. زیادی داره، هر چی که زیادی داره و براش لازم نیست اون رو به این اون ببخشه و بده.
بخش حدیث هدایت تقدیم حضور شما شد. از برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم در سال روز میلاد فرخنده امام علی النقی هادی علیه السلام. میریم سراغ پیامک بعدی. عزیز شنونده نوشتند: به حدیثی برخوردم که مفهوم آن برایم روشن نیست و آن اینکه بندگی گوهر است که انتهایش پروردگار است. حدیثی معروف از امام صادق علیه السلام که فرمودند: یا فضیل العبودیتو کنهوها ربوبیه.
این نقل در کتاب مصباح الشریعه اومده، با اون کتاب منسوب به امام صادقه و انتصابش به امام صادق ثابت نشده، گرچه مورد توجه و عنایت عرفاست و خیلی بهش اهمیت میدن اینها، ولی از لحاظ اون علم سند شناسی نسبتش به امام صادق مشخص نشده. فقط داره قال صادق علیه السلام و سندی براش ذکر نکرده. مطلب دوم این که عبودیت در واقع همون هدف نهایی کمال انسان و اون کمال نهایی انسانه. به عبارت دیگه، انسان اگر در مسیر حرکتش به سمت کمال به مقام عبودیت برسه و به مقام اینکه در مقابل خداوند متعال خودش رو نبینه، عبد مطلق بشه، چون کلمه عبد از عبدت طریق هست، یعنی زمینش کوبیده شده، هموار شده، صاف شده، یعنی هیچ شاخصه‌ای نداره، هیچ پست و بلندی نداره، صاف صاف. یه بنده به اون حد رسید که در واقع همون فنای مطلق در ذات باری تعالی است که اگر فانی بالله شد باقی بالله خواهد شد، وقت این فانی مطلق قطره است که دیگه حتی از قطره بودن هم در آمده و با اقیانوس پیوسته و شده اقیانوس که قطره دریاست، اگر با دریاست و نه اون قطره و دریا دریاست. اگر انسان به اینجا رسید که بیم میگن عبودیت، به این مقام میگن مقام عبودیت که هدف آفرینش هم همینه و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. این لیعبدون حالا عبادتی است که انسانو به عبودیت میرسونه. اگر لیعرفون هم معنا بکنیم باز همینه، چراغی است که انسانو به عبودیت میرسونه. این نماز معراج است که انسانو پله پله میبره تا به مقام عبودیت برسونه، یا وسیله تقربی است که انسان رو به عبودیت میرسونه. صلاتو قربان کل تقیین روزه همینطور. خب اینا در واقع هر کدام نردبان‌هایی است که انسان رو پله پله بالا میبره تا به اون مقامی برسونه که بهش میگن مقام عبودیت یا هم مقام خلافت اللهی. خب وقتی انسان به اون مقام رسید، به اون مقام عبودیت رسید، اون مقام که هم مقام خلافت الهی باشه، انسان رو خداگونه میکنه، چون خلیفه باید نزدیکترین افراد به مستخلفان انهش باشه، وگرنه دیگه خلافت معنا نداره. پس اگر انسان به اون مقام رسید که مقام عبودیت باشه یا مقام خلافت اللهی باشه، در واقع به مقام خداگونگی رسیده، طوری که اگر به اون مقام رسید میتونه در امور تصرف کنه، به مقام کن فیکونی میرسه، آنچه که اراده کنه فورا ایجاد میکنه، چنان که خداوند آنچه که اراده کنه فورا ایجاد میشه. اون حدیث قدسی که فرمود: عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، یا مثلی فعنی اقول شه کن فیکون و انت تقول کن فیکون. با عبادت، با اطاعت انسان پله پله میره بالا تا به مقام عبودیت برسه. وقت باطن این عبودیت میشه ربوبیت، خداگونگی، تصرف در امور. چون رب العالمین، اصلا خود کلمه رب به معنی همکاره. عرب ها به خانم خاندار میگن ربت الدار، همکاره خونه. اگه انسان به اون مقام عبودیت رسید که همون مقام خلافت اللهیه، همون کمال نهایی انسان هست، همون بار یافتن به مقام عند الله هست که ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. وقتی انسان به اونجا که رسید، ظاهرش عبودیت، باطن این عبودیت ربوبیته. پس العبودیتو یعنی هم مقام نهایی انسان، کمال نهایی انسان. العبودیتو جوهرتون، یک حقیقتیست، یک جوهریست که کنهوها الربوبیه، باطنش چیه؟ ربوبیته. اگه انسان به مقام عبودیت رسید که همون قرب الله هست، همون الله است، انا لله و انا الیه راجعون، انا الی ربک الرجعا، الی ربک المنتهى. اون به اونجا که انسان رسید، اون مقام که اسمش مقام عبودیت، خاکساری است، قطره است که دیگه از قطره بودن هم در اومده، دیگه در مقابل خدا برای خودش وجودی حتی قائل نیست، وجودش هم محو شده، همون فانی بالله شده، اون وقت باقی بالله میشه. باقی بالله میشه یعنی چه؟ یعنی اینکه به مقام خلافت الله میرسه، اون وقت میشه خداگونه. این میشه ربوبیت. این که و انت تقول کن فیکون، به مقام میرسی که تا اراده کردی فورا ایجاد میشه، این مقام مقام ربوبیته که به نیابت از خدا، به قائم مقامی از خدا انسان میتونه به اون دست پیدا بکنه. اولیاء خدا به این مقام رسیدن. این همون مقام جمع الجمعیست که اولیاء خدا داشتن و ائمه علیهم السلام به این مقام رسیدن. چون عبدالله شدن، وقت شدن خلیفت الله. خلیفه هم معناش همینه که بخواد قائم مقام اون مستخلفان اهم باشه. الله 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 اکبر. الله 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 اکبر.
بسیار سپاسگزاریم از استاد محمدی شاهرودی، کارشناس محترم برنامه، که کامل و جامع پاسخ عزیزان شنونده را میتن. و همچنین تشکر میکنیم از شما که ما را همراهی کردید. امروز هم با برنامه آینه حقیقت یک بار دیگر میلاد فرخنده امام هادی علیه السلام را به تک تک شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض میکنیم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی
و هم جان. و اما اینک قرار بندگی و امید این که در بندگی های من برقرار باشیم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست عیز حساب مرحمت کنی آخه، احساس قرار مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم بفرست زردی بهار مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خدایی که مقصد و مقصود ماست. سلام و درود، روزتان بخیر و خوشی. همراهان عزیز، با عرض ارادت و احترام، در متبرکترین ساعات روز از رادیو دری با قرار بندگی خدمت شما دوستان عزیز هستیم. تبریک و تهنیت عرض میکنم سال روز ولادت خجسته و با سعادت حضرت امام علی النقی علیه السلام را. امروز و هر روزتان سرشار از خوشی و شادی و آرامش و سلامتی. بار خدایا، عنان من را از دست ما، از دست نفس من بستان و یادت را در دل من بنشان، که تو از چشم من ببینی، از گوش من بشنوی و از زبان من بگویی. خدایا، در قیامت با چه رویی به تو بنگریم که در مقابل عمری نعمت چیزی جز گناه و معصیت نیاورده ایم؟ شرمساری آن روز از هر عذابی دردناکتر است. دستمان بگیر ای مهربان ترین مهربانان. به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:59 دقیقه و 45 ثانیه خواهد بود. امروز با مناسبت میلاد فرخنده امام هادی علیه السلام سیر کوتاهی در زندگی آن حضرت خواهیم داشت. امام ابوالحسن علی نقی الهادی علیه السلام در نیمه ذیحجه سال 212 هجری در اطراف مدینه در محلی موسوم به سریا چشم به جهان گشود. امام هادی علیه السلام در سال 220 هجری در 8 سالگی بعد از شهادت پدر بزرگوارش امام جواد علیه السلام به امامت رسید. مدت هدایت و امامت آن حضرت 33 سال بود و مشهورترین القاب آن بزرگوار نقی و حادیث و کنیه آن حضرت ابوالحسن. برای امام هادی علیه السلام با تناسب خوی و صفاتش القابی را ذکر کردند که هر کدام دارای شأن نزول و فلسفه است. نقی به معنی پاک، پاکیزه از آلودگی و انحراف. مرتضی به خاطر پسندیده بودن خوی و رفتارش در برخوردها و روابط. عالم به دلیل دانش بسیار و پردامنه‌اش در عرصه‌های گوناگون علمی و فرهنگی. رشید به خاطر رشد یافتگی و هدایت شدگی او از سوی حق و وفی به معنی وفادار و انجام دهنده عهد و پیمان به تمام و کمال. حضرت امام هادی علیه السلام در زهد و عبادت یگانه بود. ایشان همانند دیگر امامان ما همواره شب هنگام با پروردگارش روی می آورد و شب را با حالت خشوع با رکوع و سجده سپری می کرد و سر بر خاک می نهاد. ایشان پیوسته دعا می کرد و می فرمود: بار الها گناهکاری بر تو وارد شده و تهی دستی به تو روی آورده، تلاشش را بی نتیجه مگردان و او را مورد عنایت و رحمت خیش قرار ده و از لغزشش درگذر. امام هادی علیه السلام در سایه عبادت و نزدیکی به خداوند متعال به درجه های والایی از رشد و کمال رسیده بود. ایشان از حقیقت اندیشه های انسان ها، عالم طبیعت، جهان پدیده ها و حتی گیاهان و حیوانات آگاه بود. در همین زمینه در تاریخ نقل شده که در منزل متوکل و در اتاقش پرندگانی وجود داشتند که در قفس نگهداری می شدند. هنگامی که متوکل در حضور امام هادی علیه السلام می‌خواست سخن بگوید، پرندگان شروع به سر و صدا می‌کردند و مانع صحبت کردن او می‌شدند. ولی با محض این که امام هادی علیه السلام لب به سخن می‌گشودند، پرندگان ساکت می‌شدند و گویی آنها نیز به سخنان گوهربار آن بزرگوار گوش می‌سپردند. قرار بندگی رو میشنوین از رادیو دری دری لحظه در خدمت حجت الاسلام دکتر رفیعی هستیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وجود مقدس امام هادی خب زمان بسیار سختی بودن. با 6-7 از حاکمای بنی عباس هم عصرن که یکی از اونها متوکل عباسی است که خبیث‌ترین حاکم بنی عباس بوده، جنایات فراوانی، تعرض فراوانی به اهل بیت علیهم السلام داشته و یک نمونش هم همینه که نگذاشت امام هادی در مدینه بماند. در جوانی شخصی رو مأمور کرد به نام یحیی بن هرثمه که بیاد امام هادی رو از مدینه بیاره به سامر را. حالا یه داستانی هم اینجا هست، بد نیست اینو براتون عرض کنم. شخصیست اومد پیش متوکل عباسی سعایت کرد، یعنی علیه امام هادی صحبت کرد، گفت جناب خلیفه اگر میخوای حرمین شریفین در اختیار تو باشه، اگر میخوای مکه و مدینه از قدرت تو خارج نشه بتونی حکومتتو اونجا ادامه بدی ایشون رو از مدینه دور کن، و الا تا این آقا در مدینه است اجازه نداری، عملا مدینه در اختیار تو نیست. با این حرف متوکل و تحریک کرد این شخص که اسمش هست بریحه، و متوکلم دستور داد یک شخصی با 300 تا نیروی نظامی بیاد مدینه. خب یه آدم غیر مسلح 300 تا نیرو میترسیدن دیگه، با 300 تا نیرو بیاد مدینه و امام رو بیاره به سامرا. که حالا من یه نکته اینجا دارم عرض میکنم، اون داستانی که میخواستم بگم اینه، این بریحه‌ای که اومد پیش مأمون متوکل علیه امام هادی اینطوری تحریک کرد و امام هادی رو بردن، بالاخره آقا رو بردن سامرا، هم خیلی اذیت کرده، یه وقتی پشیمون شد، بد کاری کردیم، چه کاری بود، ما امام رو لو دادیم، بلند شد اومد خدمت امام هادی، گفت آقا من جاسوسی کردم، من واسطه شدم شما رو بیارن به اینجا و الان پشیمانم، اشتباه کردم، عذرخواهی میکنم. بلا فاصله امام فرمود ما شما رو عفو کردیم، بخشیدیم. این خیلی مهمه، عادت حکم الاحسان. یه وقتی بله یک کسی خطایی میکنه، پررویگری هم میکنه، روشم میسته، خوب کردیم، خب نه اونو نباید بخشید. اومد گفت آقا من واسطه شدم شما رو بیارن اینجا و من از شما عذرخواهی میکنم. به هر حال امام از مدینه آمدن سامرا، تقریبا نیمی از عمرشون و ایشون در سامرا بودن، که سامرا یه شهر نظامی بود، کاملا تحت کنترل بود، مراودات امام، رفت و آمدهای امام، عرض کردم 300 نظامی ایشون رو با یک کاروان کاملا کنترل شده ایشون و خانواده رو آوردن به سامرا. خب ببینید سروران معظم، چون نزدیک قدیرم هستیم اینو به خاطر این عرض میکنم، امام هادی رو وقتی میبردن سامرا همین ایام قدیر بود، آقا یه زیارتی خواندن به نام زیارت قدیر، که این زیارت تو مفاتیح هست. ما 3 زیارت و 3 سند مهم در دفاع از ولایت و امامت از امام هادی داریم، که این 3 خیلی مهمه. من خواهش میکنم دقت بفرمایید، من هر 3 میگم، منتها یکیشو میخوام یه توضیحی بدم. یکی همین زیارت قدیر هست، خیلی زیارت عجیبی است، تو مفاتیحه. این زیارت عاشق عباس قمی میفرماید نیازی نیست روز قدیر، نیازی نیست تو نجف، از راه دور و نزدیک هر موقعی حال داشتید این زیارت رو بخونید. جوونا، مهمترین استدلالات قرآنی بر امامت و ولایت امیرالمومنین تو این زیارت اومده. امام هادی شروع کرده تو این زیارت قوی، خیلی هم طولانیه، استدلال به آیات قرآن. علی جان، خدا میفرماید هر که علمش بیشتره بالاتره، علم تو بیشتر بود، هر که جهادش بیشتره بالاتره، فضل الله المجاهدین درباره توست. یکی یکی آیات قرآن رو آورده و خیلی جالبه، میفرماید علی جان تو کسی هستی که قرآن